أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بعد از آن که فرمودند در اینجا در روایت شریفه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، ظهوری در این نیست که تقدم زمانی باشد، بلکه فا که ظهور در تعقب دارد یمکن که دلالت کند بر تقدم رتبی، و اگر تقدم رتبی باشد نه زمانی، وجهی برای حمل بر قاعده یقین نیست و بر استصحاب باید حمل بشه. بعد فرمودند در اینجا کثرت استعمال این تعبیر من کان علی یقین فشکه، و مراد ایشون این است که تعبیری که دلالت کند حدوث شک بعد از حدوث یقین بوده امر معمولی است در استصحاب. اصلا غالب موارد استصحاب همینه، اینکه زمان یقین دقیقا همون زمان شک باشه امر نادری است در استصحاب. غالب موارد استصحاب حدوث شک متأخر از حدوث یقین هست. بنابراین بر این اساس این تعبیری که در اکثر موارد ما میبینیم در کلمات، این اگر هم در روایت احتمال حمل بر قاعده یقین باشه اضافه بر امکان حمل بر استصحاب، این قرینه و این حیثیت تقویت میکند حمل بر جانب استصحاب را، که بگیم این روایت و این تعبیر امام صلوات الله و سلامه علیه را که من کان علی یقین فشک حمل کنیم بر مورد استصحاب. بعد ایشون مطلبی می‌فرمایند که این مطلب هم مطلب بسیار اساسی است، و آن این است که ما در ذیل روایت داریم من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. فلیمز امر به مزی علی یقین هست. مزی علی یقین به تعبیر ایشون ظهور دارد در بقای وصف یقین سابق علی فعلیته فی زمان شک. یقین سابقه، اما وقتی امام امر می‌فرماید به مزی بر این یقین، خب این مزی بر این یقین چه زمانی امکان داره؟ زمانی امکان داره که وصف یقین سابق، خب صفت نفسانی است یقین، وصف این وصف یقین سابق باقی باشد و فعلیت داشته باشه تا زمان شک، که حین شک این وصف موجود باشه. امام بفرماید حالا که شک کردی مزی بر این یقین داشته باش. مزی ظهور داره غیر از فقد علی یقینه. مزی یعنی چیزی که تا حالا کشیده شده و آمده، شما باز هم این رو بکش و بر اساسش حرکت کن. این ظهور رو ایشون می‌فرمایند، این ظهوری هم نیست که اختصاص در اینجا داشته باشه، در جمیع عناوین اشتقاقیه ما این مطلب رو داریم، چجور اینجا ازش غفلت کردیم. ایشون می‌فرمایند که در قضایای طلبیه، در این عناوین اشتقاقیه که در قضایای طلبیه عکس میشه، مثل اکرم العالم و اهن الفاسق. خب اکرم العالم حکم اکرامه، موضوع این حکم عالم هست. این عالم، این وصف عالم بودن آیا باید حین الحکم در این موضوع باشه یا نباشه؟ وقتی میگن اکرم العالم، آیا وصف عالمیت الان در این باید باشه یا نباید باشه؟ یا اهن الفاسق؟ ایشون میبرن روی این بحث فقهی که کراهت دارد بول تحت شجره مثمره. خب در اینجا که ظرف جری و تطبیق به فرمایش ایشون با ظرف نسبت حکمیه اتحاد دارد، یعنی چه؟ یعنی در اینجا حکم به کراهت بول تبول تحت شجره مثمره این اقتضا میکنه که این شجره، حتی تعبیر ایشون اینه که آقایان فقها هم خصصوا الکراهه فی المثال بما اذا کانت شجرته مثمرتن حین اضافت البول الیه، در همون زمانی که بول میکنه شجره مثمره باشه. البته این توجه باشه، این حالا فرع فقهیه، مثمره بودن که مورد نظر مبارک ایشان هست، نه اینکه الان میوه بش باشه. شجره مثمره ممکنه این پاییز باشه میوهش رو چیدن، یا بهار باشه هنوز میوهش نرسیده، این شجره مثمره است. مراد ایشون این است که یه شجره است که از میوه دهی افتاده، پیر شده درخت دیگه میوه نمیده، اینجا صدق نمی کنه شجره مثمره. ولذا می فرمایند در فقه آقایان فقها ها آمدن گفتن این وصف مثمره بودن باید فعلیت داشته باشه در زمان حکم، حکم به کراهت تبول و بول کردن در اینجا. ایشون می فرمایند بنابراین این جهت، این حیثیتی که ما میگیم در اکرم العالم، در اهن الفاسق، در کراهت بول کردن تحت شجره مثمره، از همین جهت است که ظرف انطباق با ظرف حکم باید اتحاد داشته باشه. اینجا هم ما یک ظرف حکمی داریم و اون مزیکه، مزیکه در ظرف حکمی داریم، حکم بالمزیح هست، ظرف انطباقی داریم، این مزیج باید بیاد روی چی؟ باید بیاد روی یقینی که در وقت حکم بالمزیج فعلیت داشته باشه. و معنای فعلیت داشتن این است که شک شما بر نمی گردد به یقین سابق، به اصل حدوث یقین، که آیا یقین حادث شده یا نشده که قاعده یقین استفاده کنیم. نه، شک بر می گردد به وصف یقین بعد از تمامیت حدوثه و بعد در حیثیتی که در زمان حکم، حکم بالمزیج فعلیت داشته باشه. و معنای فعلیت داشتن هیچ تصویری ندارد جز این که این یقین بقا داشته باشه تا ظرف شک. در ظرف شک امام امر به مزیج بر این یقین فرماید. اجازه فرماید، امر امام بالمزیج، مزیج بر یقین مشکوک نیست، امر امام بالمزی، مزی بر صرف یقین سابقی که مشکوک الحدوث هست نیست، فعلیت بخواد موضوع در اینجا. این فعلیت زمانی قابل تصویر است که این یقین سابق از فرض حدوث گذشته باشه و بقا داشته باشه. و این معنا در عناوین اشتقاقیه، نه فقط در مورد ما، جز در مورد استصحاب در اینجا قابل صدق نیست. بفرمایید. چی؟ خب این فرمایش چرا؟ بله، یعنی شما ببینم، شما قبل، شما قبل از این که اصلا تصور مطلب رو بکنید جزم گذاشتید رو قاعده یقین، اون وقت این تقریب قاعده یقین رو اشکال به این محقق بزرگوار میکنید. ایشون ببینید چی میکنید، جواب ایشون رو بدید. ایشون میفرماید الان امر به مضی امام کرده یا نکرده؟ از نگاه عملی امام میفرماید یقین مشکوکی که از بین رفته مضی کن. اجازه نه اجازه فرمایید. مولانا این بیان مدعاست، اینه که شما فرمایید استدلال که نیست، بیان مدعاست. شما ادعا میفرمایید ظهور روایت در این است که شک باید برگرده به حدوث یقین. خیلی خوب، بسیار خوب، اعم بسیار خوب، اعم. ایشون اعم رو قبلا تصویر کرد، الان آمده اینجا میفرماید الا و لابد باید حمله بر استصحاب بشه. حالا خب داره تقریب میکنه مولای، ببینید به تقریب ایشون عنایت فرمایید. شما این رو جواب بدید، شما در اینجا اکرم العالم، این عالمی که الان عالم نیست، فعلیت نداره، عالمیت اکرم شاملش میشه یا نمیشه؟ او جدا هست به درست
اگر عمیده برای شاملش
تمام شد مولانا. مولانا این بیشتر از تقریب قاعده یقین نیست آخه، ببینید. اما اجازه فرمایید، خب همونه بله. خب شما و من کان علی یقین فشکه، من میگم این شک متأخر زمانی باید برگرده به حدوث یقین، هر کم هر چی بگه بی خود میگه، این استدلال که نیست. اجازه فرمایید. اما فرمودید من قضا انها تلبس، بله در باب مشتق ما این گیر رو داریم که آیا حکمی که میاد روی مشتق باید اشتقاق فعلیت داشته باشه یا من قضا انها تلبس هم هست. حتی مرحوم محقق عراقی به این هم عنایت فرموده، میفرماید حتی ما اگر بیاییم بگیم مشتق حقیقت است در من قضا انها تلبس، نه حقیقت است، شمول هم داره، به اصطلاح شامل می شود، به نحو حقیقی استعمال درسته، هم در تلبس فعلی هم من قضا ادها تلبس. ایشون می فرماید این آقای عالم خب قبلا وصف عالمیت رو داشته یا نداشته؟ شما نیاید این رو مقایسه کنید با جایی که شک دارید در حدوث یقین. وقتی شک به حدوث یقین میره اصلا وصف یقین محقق نیست. ما وصف یقین محقق میخوایم، ولذا بنده گفتم شجره مثمره حتی اگر بالفعل هم ثمره الان بر درخت نباشه. این بیان ایشون بیان قویی است، حکم امام بالمضیه، و این حکم بالمضی ظهور دارد در این که متعلق این مضی باید فعلیت داشته باشه در موضوعیت خودش، و این فعلیت جز با بقاء یقین، یقین حدوثش که مسلمه بقاء داشته باشه، که حین شک امام امر بفرماید که این یقینی که از دیروز داشتی و تا حالا مثلا قابلیت بقا داره اینو ابقائش کن. امر به موزیک به این معناست، این فرمایش ایشان است. بعد ایشون میفرمایند که این معنایی که ما گفتیم اصلا بر غیر استصحاب صدق نمی کنه، فقط بر استصحاب صدق می کنه، و این همون چیزیست که امر به موزیک به ما میگه فنز علا یقینه، در فعلیت این وصف عنوانی که یقین باشه. بعد ایشون میفرمایند حالا اشکالاتی هم مطرح میکنن که ما خیلی لازم نیست این معنا رو بگیم. یه انقلتی که ایشون دارن در اینجا به عنوان توهم مطرح میکنن، ایشون میفرمایند خیلی خوب این استدلال رو شما در روایت کردید، اما یه مطلبی هم داریم. شما مگر نمیگید اینجا یقین شک دقیقاً باید به همون نقطه‌ای بخوره که یقین خورده؟ شک باید درست رو همون نقطه بخوره، رو همون نقطه یقین بخوره. خب اینجا گیر هست، اینجا شک به نقطه یقین نخورده، شما در بقایش دارید صحبت میکنید. ظهور من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، تعلق شک به ما تعلق به الیقین عینا. اگر اینجور باشه این باز برمیگرده ظهور. چرا؟ برای اینکه شک تعلق به چیزی باید پیدا کنه که یقین بهش تعلق پیدا کرده، برمیگرده به حدوث یقین، برمیگرده به گذشته و حدوث یقین. مرحوم محقق عراقی میفرماید ما در اینجا تعبیر ایشون اینه: اولا ما منع میکنیم ظهور روایت را در اتحاد حقیقی بین متعلق این وصفین، یعنی وصف شک و وصف یقین، بلکه در اینجا باز به تعبیر ایشون بعد از آنی که صدق میکنه که این شک بخوره به چیزی که ما ولو در بقا شک داریم، یعنی شک در بقا هم مثل شک در اصل یقین هست، و در اینجا اگر شما اصرار دارید به اینکه حتما این تعلق شک به این ما تعلق به الیقین، این رو اصرار برش دارید، ایشون بفرماید علا فرض تسلیم ذالک، این ظهور ظهور بدویه، این ظهور بدوی بعدن با امر امام بالمزیگ و همون معنایی که ما گفتیم در عناوین اشتقاقیه، این ظهور منقلب میشه، این ظهور منقلب میشه و برمیگرده به استصحاب. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است. خب اگر فرمایش مرحوم محقق عراقی این باشه، مرحوم میرزای نائینی هم که قبل نقل کردیم همین فرمایش رو دارن، یعنی مرحوم نائینی میفرمایند این که امام امر بالمزیدی علل یقین داره، این دلالت بر استصحاب میکنه. بنابراین اشکال سیدون الاستاد رضوان الله علیه بر این دو بزرگوار که در اینجا مزی علل یقین موضوعیت نداره و در اینجا یقین سابق به وجود سابق مورد شک، ما بیش از این از روایت نمیفهمیم، این اشکال تمام نیست. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه با این بحث مبسوط این جهت که نفس المزی، یک مطلب که روز گذشته عرض کردیم که در اینجا ترتب رتبی است نه ترتب زمانی، بله زمان اگر زمان یقین و زمان شک متفاوت باشه این قاعده یقینه، اما اگر آمدیم این تعقبی که با فا در اینجا به اصطلاح واضح میشه من کان علا یقین فشک، این تعقب در اینجا این تعقب رتبیست نه زمانی، وجدت الاله فوجد المعلول، اینجا همزمان هست علت و معلول، نمیتونه انفکاک زمانی داشته باشه اما تأخر رتبیه، اینجا هم همین. این بیان اول ایشون بود. بیان دوم ایشون خصوصیت مزیگ بود در اینجا که امر امام بالمزیگ دلالت می کند بر فعلیت یقین، فعلیت وصف یقین حین شک و در حال شک، و به نظر ما این بیان قویه. و در اینجا حتی این بیان از دو بیانی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه داشتن، البته عمدتا بیان اول ایشون اقواست، البته بیان مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه این بود که در اینجا اون هم بیان قویست، بیان لطیفیست، در جاهایی هم به کار ما میان، که در اینجا یقین هست ولو فشکه دلالت زمانی داشته باشه بر تأخر شک از یقین، زمانن تأخر زمان شک، لکن بما ان الیقین فانی در متیقن و شک فانی در مشکوکه، در حقیقت تأخر زمانی به دوتا متعلق برمیگرده که مقوم استصحابه. این بیان بیان قوی بود، اما بیان مرحوم محقق عراقی اقواست. بله بیانی هم که مرحوم شیخ داشتن در تقریب روایت با اللهم الا ان یقال در رسائل، اون بیان که تجرید متعلق یقین و شک از زمان که مفصل توضیح دادیم، اون بیان هم بیان قویی است. علی ای حال تقریبا هیچ شکی باقی نمیمانه که روایت دلالت بر استصحاب داره. نه تنها اینکه ما بیایم بگیم روایت هم دلالت میکنه بر استصحاب هم بر قاعده یقین، بعد بیایم مثل مرحوم آخوند که میخوان این کارو بکنن، یا حتی مرحوم شیخ که میفرماین این رو به قرینه زیل لاینقض الیقین بشک که یک بیان کبرای کلیه ارتکازیه است که در مورد استصحاب به کار رفته، در صحاح سابقه هم داشتیم صحاح ثلاثه، به این قرینه بیایم حمله بر استصحاب بکنیم. مرحوم محقق عراقی این کارو نکرده، میفرماید خود متن امر بالمزیگ، خود تأخر رتبی دلالت بر استصحاب داره، لازم نیست به قرینه لاینقض بیایم این کار رو انجام بدیم. روایت خودش به نفسه دلیله و این ذیل که کبرای کلی ارتکازی باشه تأکید میکنه این معنا رو، نه اینکه قرینه بشه برای حمل ما بر استصحاب. و این فرمایش فرمایش متینی است. بله بله، خب حالا بازجویی میفرمایید دیگه. بله میتوانه تقدم و تأخر رتبی باشه، میتوانه رتبی باشه. حالا ما ببینید، ما قبلا عرض کردیم ما وقتی تأخر اجازه بله بله خب اجازه حالا بنده عرض حالا اجازه بله. اجازه بله. تمام شد تمام شد اگر بگیم شیر فهم شدیم بسیار خوب. بله حالا یه سوال، شک نسبت به یقین پیدا میشه یا یقین نسبت به شک پیدا میشه؟ خب پس رتبیه، پس رتبیه، پس تفسیر رتبی یاد کردیم شما. اجازه فرمایید. نه چه دیگه شلوغش نکنید، این رتبیه. یقین باید یه چیزی اول متیقنی باشه، حالا قاعده یقین یا هر کجا یقینی باشه، بعد شک میکنه در این یقین، یعنی در رتبه بعدش. این یک مضافن به این که ما در اینجا در بیان فرمایش شیخ که تجرید متعلق یقین و شک از زمان که این مبنایی است که صاحب کفایه‌ام پذیرفته، مفصل اونجا عرض کردیم که اصلا در اینجا بحث متوقف بر زمان و تقید به زمان نیست. اجازه فرمایید. همون معنا هم تأکید میکنه فرمایش محقق عراقی رو که اینجا میفرماید تقدم و تأخر رتبی است. حالا از نظر ما دلالت این روایت تمامه و دلالت قوی هم داره انصافاً بر استصحاب. یکی از ادله قوی استصحاب این روایته. مرحوم شیخ بعد از بالا پایین کردن‌های زیاد، ولو شیخ هم آخر آقایون خاطرشون هست در رسائل فل انصاف، در فل انصاف می‌فرماید که اگر روایت قابل هم بر هر دو، هم قاعده یقین و استصحاب باشه، با زیلی که داره لاینقض، دلالتش بر استصحاب تمام میشه. بعد می‌فرماید فقط اشکال این است که این روایت ضعیف سنده هست. روایت، حالا روایتی که از نظر شیخ دلالت داره، روایتی که به این پاکیزگی و خوبی، اونم به این بیان محقق بزرگوار مرحوم عراقی رضوان الله علیه دلالت قوی داره، سند ضعیفه. حالا واقعا سند ضعیفه که ما ناچار باید دقت در سند بکنیم در اینجا، چون به هر حال مبنای اصولی میخوایم اختیار کنیم در باب استصحاب، ادله قوی میخوایم. سند اینجا عرض کردیم دو تا روایته، یکی روایت خصال من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، یکی روایت ارشاد که مفید در ارشاد نقل میکنه، من کان علی یقین فشک چی بود؟ فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدخل بالشک لا فان الشک لا یدخل الیقین، یه تعبیری حالا من یطفع لا یطفع بالیقین. این عبارت عبارت مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاده. پس دو تا روایته که مرحوم آخوند رضوان الله علیه توامان به هر دو روایت استدلال کردن، اون هم با تقریب او فان الیقین لا ینقض الشک یا او ان الیقین لا یطفع بالشک. منتها اینم عرض کردیم که مرحوم آخوند این فعصابهو که در نقل مفید در ارشاد هست آمدن اینجا در نقل خصال آوردن. حالا یمکن که عرضم به حضورتون که پیش ایشون نسخه بوده، احتمال داره دو تا روایت تو امان آوردن، اما روایت و حدیث ارشاد سند نداره. یعنی جناب مفید رضوان الله تعالی علیه روایت رو مرسلن در ارشاد نقل فرمودند، مرسلن نقل فرمودند. البته نقل مفید در ارشاد لهو موضوعیتون، اما اون جهات اعتبار سندی که ما در رجال میگیم خب طبعا واجب نیست. اما روایت خصال، روایت خصال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه طریقش در اونجا اینه: حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عیسی بن عبید الیقتینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبد الله صلوات الله و سلام او. جناب شیخ صدوق رضوان الله علیه از نظر طبقه بندی ما در طبقه دهم واقع میشه و والد ایشون، پدر بزرگوار ایشون در طبقه نهم، یعنی هم طبقه هست پدر صدوق با مرحوم کلینی رضوان الله علیه. اما پدر علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابویه قمی ابو الحسن، مرحوم نجاشی میفرماید شیخ القمیین فی عصره متقدمهم و فقیههم و ثقتهم کان قدم العراق و اجتمع مع ابو القاسم الحسین ابن روح و سأله مسائله. مرحوم علامه در خلاصه شبیه همین مطلب رو دارن، شیخ رضوان الله علیه در فهرست تعبیر دارن و کان فقیها جلیلا ثقتا له کتب کثیره. در رجال مرحوم شیخ در رجالش در باب من لم یرو عنهم میفرماید علی ابن الحسین ابن موسی ابن باب ویه قمی و کنا ابو الحسن ثقتون له تصانیفون ذکرناها فی الفهرست. پس شیخ در هر دو کتابش، مرحوم نجاشی، مرحوم علامه و همه اعلام رجالی، ایشون رو توصیح میکنن و ایشون عرض کردن طبقه نهم است. ایشون روایت رو نقل میفرماین از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله ابی خلف اشعری معروف است میشه اون ابوالقاسم. نجاشی میفرماید شیخ و حاضه طائفه و فقیه و ها و وجه ها. در فهرست شیخ میفرماید جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقت. در رجال در باب اصحاب حضرت عسکری، چون در رجال ایشون به اصطلاح باب باب کرده اصحاب هر امامی رو جدا نقل میکنه، ولی مشترک زیاده، مثل اونایی که نقل میکنه به عنوان نقل از امام صادق، از امام کاظم هم نقل کردن، دوباره ایشون میاره. اون وقت حالات اینها از ثقه و ضعف رو یه جا میاره یه جا نمیاره. این از این جهتی که ما دنبال میکنیم. ایشون در رجال در باب اصحاب حضرت عسکری میفرماید سعد ابن عبدالله قمی آثره یعنی العسکری ولم اعلم انه روائن، معاصر حضرت عسکری بوده اما روایت نداره ازشون. در باب من لم یرو عنهم سعد ابن عبدالله ابی خلف القمی جلیل القدر صاحب التصانیف، ولو اینجا ثقتون نداره اما جلیل القدر خودش چیزیه، به اضافه اینکه جناب شیخ در فهرست ایشون رو توصیق میکنه و مرحوم نجاشی هم شیخ و حاضه الامه و فقیه و ها و وجه و ها، ولو لفظ ثقتون نداره اما این عناوین بالاتر از ثقتون هست، کسی میشه ثقه نباشه اما وجه این امت باشه، بنابراین ایشون هم وثاقتش تمامه و در طبقه هشتم قرار میگیره. تا اینجا ایشون روایت را از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی نقل میکنه. محمد ابن عیسی ابن عبید، خب ایشون مرحوم نجاشی در موردش داره محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین ابن موسی مولا اسد ابن خزیمه ابو جعفر جلیل القدر فی اصحابنا، عنایت بفرمایید تو ایشون اشکالی هست حالا بعد بگید، جلیل القدر فی اصحابنا ثقتون اینون کثیر الروایه حسن التصانیف روا عن ابی جعفر ثانی مکاتبتن و مشافهتن. این تمام شد. حالا در مورد ایشون گیری وجود داره. گیری که وجود داره این است که جناب محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه تضعیف میکنه و برمیاد که از مرحوم شیخ که مستند تضعیف ایشان تضعیف جناب صدوق هست و صدوق هم تضعیفش برمیگرده به شیخه ابن الولید، مرحوم ابن ولید که از مشایخ اصحابه آمده این محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی رو بعضی از روایاتش رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده، از جمله روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه استثناء کرده از رجال نوادر الحکمه. این تضعیف شیخ بعد مستند به صدوق، چون شیخ طبقه دوازدهمه، صدوق عرض کردیم طبقه دهمه، متقدمه بر شیخ، این مسئله ایجاد کرده و لذا جوری مسئله ایجاد کرده که مرحوم نجاشی رضوان الله علیه در رجالش وقتی این مطالب رو راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید میگه متعرض این دعوا و مسئله میگه. ایشون میفرماید و ذکر ابو جعفر ابن بابوی عن ابن الولید انه قال ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس، یونس ابن عبدالرحمن و حدیثه لا یعتمد علی. بعد نجاشی میگه و رأیت اصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، به قول ما مگه چند تا محمد ابن عیسی ما داریم که اینجوری دربارش حرف بزنیم. اینو نجاشی نقل میکنه. تا فردا انشاءالله.